کربلای امام حسین نخواسته به ما یزید معرفی کنه، نخواسته به ما عبیدالله ابن زیاد معرفی کنه، خواسته به ما دوستان امیرالمومنین رو معرفی کنه، بگه ببینید اینا تو چه ظرفیتایی دارن. چرا اینا من کیان؟ اینا مهمترین ویژگیشون اینه که تحمیلگرن. سند تاریخی، عمر صد تا چند روز قبل از عاشورا وقتی تو کربلا امام حسین رو محاصره کرده بود میگفت من میترسم شمر آخر سر منو وادار بکنه به کشتن حسین. بابا بذار ما با مذاکره اینو بهش این بیعت رو تحمیل کنیم بهش. خب در انقلاب ما در چه تاریخی مقام معظم رهبری فرمان داد به دوستان خودش که جوانها رو جمع کنید من میخوام باهاشون حرف بزنم؟ میدونید این کار یعنی چی؟ میدونید تقریبا شاید در تاریخ 20 ساله یک بار این کار انجام گرفته؟ جوانها رو جمع کنید، 100,000 نفر جوان رو جمع کردن که تو ازدحام جمعیت هم یک نفر به شهادت رسید که خوابش هم دیده بود شهید میشه، قصر شهادت هم کرده بود رفته بود، به اطرافیانش هم گفته بود ممکن آدم تو این دست و پای این جمعیت شهید بشه، آدم فکر کنم شهید باشه، من تو ختم این دختر خانومی که شهید شد توی شهرک شهید محلاتی رفتم. تو اونجا کی بود مقام معظم رهبری چفیه رو انداختن دیگه بر نداشتن، فرمودن من بعد اگر کسی بخواد چیزی رو تحمیل بکنه ما صلح امام حسن رو اتخاذ نمی کنیم، ما برخورد حسینی خواهیم کرد. یادتون هست؟ از اونجا دیگه آقا چفیه رو از گردن بر نداشتن، از اونجا آقا اعلام کردن تحمیلگری رو دیگه نمیپذیریم، از اونجا آقا به مرور مقابل تحمیلگری ها ایستادن، تحمیلگری هایی که بعضن امام هم وادار میشد بپذیره. تحمیلگرها هم جریانشون مشخصه، تحمیلگرها هم خودشون گاهی از آقا تو خاطراتشون نوشتن ما به امام گفتیم این امام نپذیرفت، اصرار کردیم وادار شد پذیرفت. جریان تحمیلگری از اول انقلاب بوده. سخن امام رو درباره این که چه چیزهایی بهشون تحمیل شده در نامه 6-1 به خاطر دارید یا نه؟ آقایان به خاطر دارید یا نه؟ درسته؟ بگم نامه رو. والله من از اول به بنی صدر راضی نبودم، والله از اول به آقای منتظری راضی نبودم. چقدر امام این جریان تحمیلها رو بعضیاشو برطرف کردن در آخر عمر شریف خودشون و بعضیاش هم لو دادن. شما در خاطرات آیله شهری میخونید امام قبل از اینکه آی منتظری مطرح بشه به بعضی از دوستان خودش صریحا فرمود قصه آی منتظری رو مطرح نکنید. اونا ایستادن جلو امام گفتن نخ ما مطرح میکنیم، را مطرح کردن. جریان تحمیلگری نسبت به ولایت چرا صورت میگیره؟ الان که مقام معظم رهبری مقابل این تحمیلگری ایستادن وضع به دو صورت خواهد شد، یا وضع مثل سید الشهدا میشه حسین رو در تنهایی کربلا و گودی قتلگاه قطعه خواهند کرد، یا فرج آقای امام زمان علیه السلام رخ میده. اگر شما بایستید و روشنگری کنید تحمیلگری جریانش ضعیف بشه چه خواهد شد؟ لذا مقام معظم رهبری وقتی تحمیلگری رو نمیپذیرن دیگه بنا شده سفت بایستن، حتی برای کسانی که تو خط آقا هم حرکت میکنن یه رفتار اشتباهی میکنن آقا محکم وای میسته. بعضی ها میخوان آقا رو قانع کنن، عزیز من کوتاه بیا دیگه، یه عمری ما از بس خواستن قانع بکنن هیچ چیز تحمیل کردن ضربه خوردیم ازش، تو هم میخوای همون خط رو بری؟ اینجاست که سخن امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح میشه به ابن عباس که میفرماید لکه انتوشی رو علیه، تو میتونی به من مشورت بدی. من اون وقت نگاه میکنم ببینم مشورت تو چگونه بوده. فین اسای تو که اتعنی، من اگر تو رو اطاعت نکردم تو باید منو اطاعت بکنی. ابن عباس فقط تو مشورت بده، قبول کردم قبول کردم، قبول نکردم تو باید اطاعت کنی، تو باید بگی چشم. این جریان ولایت و جریان تحمیلگری جریانی که تو این داستان اوج تحمیلگری، تمام ظرفیت ها بعد از این 4 سال به صورت متراکم و فشرده برای تحمیلگری حرکت خودشون رو انجام دادن، دشمنان پشتش ایستادن، دوستان هم فریب خوردن و در این جریان تحمیلگری مشارکت کردند و الحمدلله مقام معظم رهبری ایستادن. ایستادگی در مقابل این تحمیل یکی از دلایل ظهور نزدیک آقای امام زمان علیه السلام. این اعتقاد شخصی بنده است. این جریان تحمیلگری رو هر چی ما محکمتر بی هزینه تر مقابلش بیستیم جامعهمون کمتر ضربه خواهد خورد. هر چه پر هزینه بخوایم مقابل جریان تحمیلگری بیستیم برای اینکه وقت ضربه های بیشتری خواهیم خورد چه چاره ای نیست. ما برای اینکه جریان تحمیلگری رو جلوشو بگیریم باید شخصیت ها رو افشا کنیم، باید تحمیلگری ها رو افشا کنیم، باید خط تحمیلگری رو بیایم برملا بکنیم و این خط رو کاملا بیایم توضیح بدیم. این تحلیل دوم، تحلیل جریان تحمیلگری. تحلیل سوم، از هر جامعه اسلامی که تشکیل میشه مجبور خیلی از مصلحت ها رو تحمل کنه، ولی جامعه اسلامی بعد از مدتی از گذشت زمانش از مصلحتها فاصله میگیره، به حقیقتها رو میاره. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. جامعه‌ای که پیامبر گرامی اسلام درش هست و اون جامعه رو تأسیس کرده چقدر مصلحتها رو پیامبر گرامی اسلام پذیرفتن، مصلحتهای فراوانی که پیامبر از ازدواجهاشون تا نزدیک کردن خیلی ها به خودشون، تا تحمل کردن اون تروریست هایی که میخواستن پیغمبر اکرم رو به شهادت برسونن، این مصلحت ها رو میپذیره. تا اونجایی خواد وصیت نامه بنویسه تحمیل میکنن ننوشتن و مصلحت رو میپذیره. این مصلحت پذیرفتن ها به دوران امیرالمومنین 25 سال خانه نشینی، 5 سال حکومت میکنه. حضرت میفرماید اگر من میخواستم همه احکام اسلامی رو به حقیقت عمل بکنم و اجرا بکنم، همین 4 نفری که دور من بودن هم از بین میرفتن. مصلحت ها رو میپذیره، جامعه میرسونه خودشو تا صلح امام حسن، تا قیام امام حسین. قیام امام حسین نقطه ایست که جریان مصلحت به حقیقت به نقطه نهایی خودش میرسه. امام حسین علیه السلام در شرایطی قرار میگیره که دیگه به حقیقت عمل میکنه. دوباره در یک دوران تاریخی ما به این نقطه میرسیم. من برای اینکه این سیر رو شما نگاه بکنید، قصه خوارج رو برای شما مطرح بکنم که این میتونه یه تحلیل مستقل برای شما باشه، یه به عنوان یه تحلیل چهارم اینو از بنده بپذیرید. ولی برگردیم سراغ همون تحلیل سوم خودمون. بعدش داستان خوارج رو فقط میخوام پیشنهاد کنم یه کمی روش فکر کنید. هی تو روزه ها به ما میگن که امیرالمومنین یتیم های کوفه رو نان و نمک دادن، اینها نمک خوردن و نمکدان شکستن، اومدن با ابا عبدالله الحسین چه کردن. خب بله، اثری دیگه نداشت کار امیرالمومنین. مردم به امیرالمومنین میگفتن مردای ما رو کشتی، حالا من یتیمام رو قضا میدی؟ ببینید میتونه چقدر فضا تاریک بشه. ببینید اگر شماها با زبان سخن نگید و روشنگری نکنید باید 1400 سال رد بشه تا بشه این حرفا رو زد. آیون شما قبول دارید من به سادگی نمیتونم امروز وسط تهران برم بالای منبر داستان خوارج رو شفاف توضیح بدم؟ قبول دارید یا ندارید؟ قبول دارید یه عده‌ای با امیرالمومنین بد میشن کامل بخوام توضیح بدم؟ ما که قتل عامی نکردیم که. قبول دارید امیرالمومنین علیه السلام محکم به ضایع کردن حقوق بشر خواهند کرد؟ این علیی که اسوه ابدی و ازلی تاریخه، ببینید چقدر تو منگنه قرار گرفته. کوفیان رنگین تره؟ ما چرا باید این امتحانان رو پس ندیم؟ چرا؟ ما چرا باید قصر در بریم؟ از شما میپرسم چرا نباید بین ما خوارج تولید بشه؟ چرا؟ به چه دلیلی باید این اتفاق بیفته؟ باید این اتفاق نیفته. کسی ما پسر خاله است؟ ما دختر خاله خداییم؟ چرا نباید این امتحان از ما گرفته بشه؟ تا ملتی نشون نده مردم کوفه نیست، امام زمان خواهد اومد؟ من فقط یه پیشنهاد دارم برای اینکه این آزمایش سهمگین از ما گرفته نشه، روشنگری کنید. روشنگری کنید، کار به خوارج نکشه. علائمی هست که کار به خوارج نخواهد کشید، ولی بابا ایشون که مقام معظم رهبری هم فداشون بشم، امیرالمومنین باشه، صحنه رو اینقدر تیر و تار میتونه بکنه دشمن. همون شیطان الان هم هست، اون تجربه هم داره، بلده. همون شیطان هست، همون مؤمنین ضعیف هم الان هستن. شما دلیل دارید که کسانی که تو مردم کوفه بودن الان نباشن؟ چه دلیلی دارید؟ چرا اون نفاق، چرا اون ضعف ایمان تو جامعه ما نباید باشه؟ اینا میتونن صحنه رو چقدر تاریک بکنن؟ روشنگری کنیم. امتحان خوارج یکی از امتحانهای سهمگینی بود که امیرالمؤمنین مجبور شد به حقیقت بیشتر عمل بکنه، دیگه به مصلحت اونها رو تحمل نکنه، گردن همشون رو زد. امان از اون وقتی که نوبت به انجام حقیقت باشه و تحمل کردن مصلحت دیگه مصلحت نباشه، وقت چه خواهد شد؟ چه فتنه‌های بزرگ و آشوب‌های سهمگینی ایجاد میشه؟ کدام یک از انبیاء الهی و اوصیاءشون رو، 124 هزار پیغمبر الهی رو و اوصیاءشون رو، 14 معصوم ما رو سالها بالای منبرها لعن کردن غیر از علی ابن ابی طالب؟ کیو لعن کردن؟ چرا لعن کردن؟ میشه این کارو کرد؟ اینا رو شیطون بلده؟ یا تو چند تشه؟ وقت مقام معظم رهبری در مقابل امیرالمؤمنین چی داره که بخواد امیرالمؤمنین اینقدر متهم بشه، اینقدر مظلوم بشه، ایشون مظلوم نشه؟ خب ایشون هم مظلوم خواهد شد، شما نباشید ایشون هم مظلوم تر خواهد شد. ایشون یه دونه نامه هم نداره از جانب امام زمان که حکم روشن قطعی باشه. امیرالمومن دستشو پیامبر اکرم برده بالا، من کنتو مولا فعاز علی مولا گفته، چرا ایشون نباید مظلوم بشه؟ ایشون هم مظلوم میشه اگه من و تو بیدار نباشیم. اگه تو به کوفیانی که در موردشون جداگانه در تحلیل دیگری عرض خواهم کرد اجازه میدان و جولان بدیم، چرا باید بعضی وقتا به مماشات رفتار کرد؟ این خط، این نشون، قرار من و شما روز قیامت. من اینجوری که به شماها نگاه میکنم، خیلی هاتون سابقه جبهه دارید، علالقاعده دیگه سناتون رسیده و اون زمان اهل سپاه و بسیج و اهل جنگ بودید. جان دادن در راه خدا خیلی آسونتر از آبرو دادن در راه خداست و الان نوبت اینه که خواص و نخبگان مملکتی آبرو در راه خدا بدن. بهتریناشون دارن خصاصت میکنن، مثل کسی که در خط مقدم جبهه چیکار بکنه؟ فرار بکنه. من چند نفر آدم خوب به شما معرفی کنم فرار کرد در خط مقدم؟ فراری ها رو به شما چجوری نشون بدم؟ چجوری اسم ببرم؟ چرا شما دوره نمی کنید این نخبگانی که میشناسید؟ معاصرشون نمی کنید؟ وادارشون نمی کنید؟ چرا بهشون نمیگید خجالت بکش؟ نونه ولایت فقیه تو داری میخوری، نون حزب الله بودن و اصولگرا بودن داری میخوری، اینجوری آدم اصولگرا میشه؟ تو زنده ای، تو نفس میکشی، تو زبون در کامت هست و عوامل فطر محاکمه نمیشن فقط به دلیل اینکه تو ترسویی و امثال تو؟ جگر نداری؟ میترسی آبروت بریزه؟ چرا رو به دادگاه نمی کشید؟ مگه کم فتنه کرده؟ مگه مفسد فی الارض طی حکم امام نیست؟ مگه حکمش اعدام نیست؟ چرا مصلحت اندیشی میکنی؟ نتیجه مصلحت اندیشی تو چیزی جز گمراهی مردم نخواهد بود. اصولگراهایی که با رأی مردم اومدن بالا خامن، کجان، پیکنیک رفتن، جاشون گرم شده، جاشون نرم شده؟ چرا از آبروی خودشون نمیگذرن؟ اون قوم آخر زمانی که در سوره مائده براتون خوندم نوشته که لا یخافون لومت لائم، از سرزنش نمیترسن، از آبرو دادن نمیترسن. امام زمان نمیاد چون 313 نفر آدمی که از آبروش نترسه نداریم، هرگز نمیاد. ولی با کی بیاد؟ روشنگری های شما که طبقه هستید که بین عوام و خواص قرار دارید، خواص مشهور، خواص نشاندار، سیاسیون مملکت، در هر شهری که هستید پیشنهاد خود بنده است نماینده اصولگرای خودتون دعوت کنید. شما چرا به دادگاه دعوت چرا شکایت نکردید؟ چرا به دادستانی به قوه قضاییه فشار نیاوردید که باید بعضی‌ها رو به دادگاه بکشه؟ چرا؟ چرا شوخی میکنید؟ چرا بازی میکنید با خون مملکت؟ با خون شهدای مملکت؟ کی باید این حرفا رو بزنه؟ به من میگن که حاج آقا شما وجهه خودتو از دست میدی سیاسی حرف بزن. خاک بر سر اون وجهه‌ای که بخواد ما رو از انجام وظیفه، ما وجهه امام زمانی داریم، بچه من رو میره میگه بابا مهدی تهران، مهدی تهران، من خیانت به امام زمان و فرجش بکنم با سکوت در مقابل این رجاله های کثیف که استعداد قتل ابا عبدالله الحسین از شراره های چشمه های کثیفشون میباره. من دوست و دشمن رو قاطی نمی کنم، ولی دوستان حسین رو کشتن. یک نفر بلند شه در تاریخ بگه دشمنان حسین رو کشتن. ماسمالیزیشن داریم میکنیم همه مسائلو، مماشات داریم میکنیم. حق بگید. ما باید جریان رسیدن از مصلحت به حقیقت رو دنبال بکنیم. به جایی میرسه که فرج آقا امام زمان علیه السلام رخ بده. هرچه جلوتر میریم کمتر مقام ولایت تن به مصلحت خواهند داد و به حقیقتها رفتار خواهند کرد. علامتش در سخن خطبه های نماز جمعه آقا چی بود؟ فرمودن این مناظره ها خوب بود، فقط احساساتی نشن. احساساتی نشن یعنی چی؟ یعنی همون حقایقو بگن منطبق بدون احساساتی شدن. میفهمی حرف یعنی چی؟ و بعد فهمودن باید ادامه پیدا کنه، باید ادامه پیدا کنه. میدونید که الان ما جرأت نداریم ادامه بدیم، درسته؟ جرأت میکنیم ادامه بدیم؟ اگر همون مناظره ها بخواد ادامه پیدا بکنه، میدونید الان باید تو تلویزیون چه بحثایی مطرح بشه؟ حداقل این بحث باید مطرح بشه که چرا بعضی شکایت نکردن میخواستن شکایت بکنن. ادامه بدیم مناظره، ادامه بدیم. چون خواص جامعه جا زدن، اونقدر حقیقت گرا نیستن. وقتی که مقام معظم رهبر درد دل خصوصی به کسی از دوستانشون میفرماد بابا من یه روزی بلند شدم توی جلسه دولت گفتم چه دلیلی داره یه مدیر کل باید بن سوار شه، رئیس اون مجموعه بدترین برخورده رو با من کرد بیرون جلسه، که چو چرا این حرف رو زدی؟ نمیتونسته مقام معظم رهبری یه رهنمود داخل جلسه به هیئت دولت بده، با رهنمودی به این روشنی؟ ببینید چه مصلحت هایی رو ما مجبوریم تحمل بکنیم. میخوایم بریم به سمت حقیقت، در به سمت حقیقت رفتن چه اتفاقی میفته؟ ریزش هایی رخ میده، رویش هایی هم رخ میده. اگه من و تو زنده باشیم این رویش ها غلبه پیدا خواهد کرد بر ریزش ها. ما واقعا وارد فضای تازه ای شدیم. این تحلیل چندم؟ سوم. تحلیل چهارم هم قصه خوارج بود. در داستان خوارج شما ریزش هایی رو دیدید که مقام معظم رهبری، اولا من در مورد مقام معظم رهبری یه بحثی برای شما مطرح بکنم. ایشون قبل از انقلاب یه طلبه‌ای بود کم سن و سالتر از بنده. بحثای ایشون رو قبل از انقلاب می‌بینید. الان من تو اساتید دانشگاه، تو حوزویا، در جمع علما تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها میگم نوترین مباحثه. ما مقام معظم رهبری رو اینجوری نیستش که یه آدم حکومتی شده باشیم حالا هر کی بالا قرار گرفته باشه نوکریشو بکنیم و از دم همه چیشو قبول داشته باشیم. اگرچه ما در ارتباط با ولایت مطلق چشم بسته همه چیشو قبول داریم و اعتقاد داریم ولایت فقیه در کنف عصمت پروردگار عالم قرار خواهد گرفت و نصیبش خواهد شد یک عصمت اکتسابی به دلیل توکل و ایمان خلق خدا. این حرف شهید چمران بوده، این حرف بزرگان ماست که اینا رو نمیخوام ازش صحبت بکنم. ولی آقا اینجوری نیستش که بعد از این که به مقام ولایت برسن ما اینجوری دربس قبولش داشته باشیم. یک روحانی که ای خدا تو شاهد باش من در پیشگاه خداوند متعال دارم عرض میکنم، هوش که هوشمندی و درایت او و نگاه استراتژیک و راهبردی او در تاریخ اسلام مثال زدنی بخواد باشه، بخوایم مثال بزنیم حتی از شهید بهشتی و شهید مطهری قوی تر، شخص مقام معظم رهبری بحث های قبل از انقلاب ایشون است. ایشون بعد از ولایتش دیگه به چه نور معرفتی رسیدن واقعا حیرت میکنه انسان. در کلام مقام معظم رهبری شما برید ببینید، رفقا من خودمونی و بی‌دروسی به شما بگم، الان کسی دین بخواد بشناسه بدون درک کلمات امام و مقام معظم رهبری محاله. بنده ای دارم یه حرفو میزنم که تا ما تو حوزه تا ایراد از استادای خودمون نگیریم مجتهد نمیشیم، تا جلوشون محکم وایسیم مجتهد نمیشیم. اینجوری نیستش که ما مرید کسی بشیم، ما بهترین اساتیدمون تا حرفشون رو نقد نکنیم کسی نمیشیم تو حوزه. والله بالله تالله فقط به عشق معرفت و حکمت و علم من دارم از سخنان مقام معظم رهبری تعریف میکنم. درایتی که خدا به ایشون داده خب چیکارش کنم؟ و شما میبینید که ایشون وقتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت میکنه میفرماد او یک مظلوم مقتدر بود، ما باید از اقتدار علی ابن ابی طالب نیز حرف بزنیم. 10 سال قبلشون از اقتدار علی ابن ابی طالب سخن میگفت تا تو آماده امروز بشی. تو از اقتدار علی علیه السلام اینقدر نگفته ای که نمیشود سخن از خوارج رو امروز در وسط شهر مطرح کرد. وقتی ما میخوایم از مصلحت به سمت حقیقت بریم، یکی از پاشنه‌های آشیل، یه پاشنه آشیل بحث ما اقتداره. اقتدار ولایت رو چجوری باید توضیح بدیم؟ چجوری باید توضیح بدیم؟ این اقتدار خیلی جای کار داره و اگر این اقتدار رو روش بحث بکنیم شما فکر میکنید چی میشه؟ 2 تا اتفاق میفته. اول دشمنان و دوستان، دوستان نادان، دشمنان دانا تخطئه میکنن، تمسخر میکنن، عصبانی میشن، شورش میکنن. دوم میترسن، زحمت کم میدارن، بلانه های خودشون خواهند خزید. ما این دومیشو عشق است، دومیشو میخوایم. و نصره او به رعب، باید رعب اقتدار رهبری در دلها بنشینه به خاطر حضور من و تو. و نصره او به رعب، خدا امیر، خدا به اصطلاح بفرمایید خدا امام زمان علیه السلام با رعب کمک خواهد کرد. آقا با ابن عباس از امیر المؤمنین در دل دشمن رعب ایجاد نمیشه. بگو نمیشه. نمیشه. بگو ابن عباس خیلی خوب بودا، من میدونم جناب کیا دارم میزنم، ولی با ابن عباس از امیرالمومنین در دل دشمن رو بیجاد
نمیشه.
ای گفتی با کی رو بیجاد میشه؟ نه 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 نه، فقط با فاطمه زهرا سلام الله علیها. فقط با فاطمه زهرا سلام الله علیها که وقتی اومد توی مسجد نهیب زد، رعبی در دل دشمن افتاد، لرزه افتاد، خاک از زیر دیوار مسجد بلند شد. لذا فهمید دشمن اول باید کیو بزنه، چون مالک اشتر گاهی پر اشتباه ظاهر می شد، گاهی پر اشتباه ظاهر می شد، هزینه رو زیاد می کرد. امیرالمومنین فرمود نرید به سمت عثمان اینجوری، رفتن به سمت عثمان اونجوری، هزینه امیرالمومنین افزایش داد. ما مالک اشتر رو خیلی دوستش داریم، ولی شیعه نمونه میخوای بزنی از حضرت زهرا رو مثال بزن، تنها معصوم شیعه، تنها شیعه معصوم. چرا تو کربلا من میخوام مثال بزنم از کسی که از هیبت او رعب در دل دشمن ایجاد میشه؟ یقینا ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم رو مثال خواهم زد. من اثره به رعب. من خبر دارم از یه جلسه در حدود 8 سال پیش 12 سال پیش حدودن یه جلسه گرفته بودن، بعد یکیشون گفته بوده که اسامیشون هم من نمیگم، گفته بوده که خب به خود رهبری بزنیم. یکی از بدترین چهره هاشون گفته بوده طرفش ندید که بد یارایی داره، این بد طرفدارایی داره، این طرفداراش تحریک بشن بیان تو میدون، هیچ کی دیگه جلودارشون نیست، برای امنیت خودتون طرفش ندید. تو میان عموم مردم این امر مسلمه، اما تو میان نخبگان هنوز بحث داریم، هنوز اون داد و بیدادا جاش هست. تحلیل آخری که عرض کنم و عرضم رو تمام کنم، نمیدونم چقدر دیگه فرصت هست، بله بیش از تحلیل آخر نمیرسیم. دوستان من دقیق دقت بفرمایید، من اینا رو به صورت کد مطرح میکنم، تفصیلش با خود شما. داستان این انقلاب داستان تجلی ولایت بود و قدرت ولایت و اثر ولایت مداری در عالم. خواهش میکنم شفاف صحبت بکنید. آخر الزمان زمان شفافیته، زمان تفکیک حق از باطله. نگید انقلاب ما یک انقلابی بود که در اثر دین برقرار شد. دین این همه تو دنیا دین، کجای دین انقلاب میکنه؟ نماز انقلاب میکنه؟ نماز این عربستانی ها که اما بهتره، که آه بهتر اما نماز نمیخونن یا نه؟ قرآن حالا به ظاهر دیگه، ما چی داره نمازمون که نمازمون بهتر از اونا میشه؟ ولایت. انقلاب اسلامی فقط خاص قدرت ولایت رو نشون بده، تمرینی بود برای تجلی ولایت. این کلمه رو داشته باشید، هیچ چی دیگه نبودا. چیز دیگه کنار این حرف بذاری ظلم کردی به انقلاب اسلامی ها. بعد از انقلاب اسلامی دفاع مقدس فلسفه ای نداشت جز این که بعد از تجلی قدرت ولایت تثبیت قدرت ولایت کرد. تحلیل سیاسی دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس چیست؟ دوستان من شما در کاغذ در کنکور الهی چی پاسخ میدید؟ برای جوانا چی رو جا میندازید؟ زید